لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقتتون بخیر باشه. امروز 25 فروردین ماه مصادف هست با روز بزرگداشت شاعر و عارف نام‌آور ایران عطار نیشابوری. این روز رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنم که ماجرای عطار رو با هم بشنویم. من موضوع قرار داشتم یه در موردش کنم بشتم زود میرسیم
پیداش کردم
ماجرا.
ماجرا از یک بیت شعر شروع شد. یه بیت شعر که شده بود تیکه کلام دایی جانم و در هر موقعیت هم که ازش استفاده میکرد به طرز خیلی عجیبی هم جواب میداد.
چته دخترم چرا اینقدر ناراحتی تو؟
دایی جان ولم کن تو رو خدا، دست رو دلم نذارم، اصلا اعصابم ندارم. با مامانم حرفم شده.
چی شده آخه؟
تو هم فکر میکنم اصلا انگاری مامانی منو دوست نداره.
ای بابا ای بابا، بقول شاعر هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
اینو به خواهرت بگو دایی جان، اینو به همون آبجی جانت بگو.
چش به اونم میگم.
وای دایی، این زولبیوها رو خودت درست کردی؟
بله دخترم، نمیدونم خوب شده یا نه، باید سب کنیم تا افطار.
دایی من واقعا به تو افتخار میکنم، واقعا از سعی دل، از هر انگوشت صد تو هنر میچکه.
نه بابا دخترم، به قول شاعر ما هرچی هم تقلا کنیم باز هم اندرخم یک کوچه ایم.
دایی این مجله منو شما ریختی دو؟
اون مجله پاره ها رو میگی؟
اونا کاغذ پاره نبودن، لازمشون داشتم.
دختر جان تو این کاغذ پاره هیچی پایدن نمیخونی.
چرا پیدا میشه؟
اوف واقعا که هفشهر عشق کجا و این کوچه که ما در خمون گیر کردیم کجا؟ والا و قرآن مجید.
خلاصه که دایی با این بیت مشهور منو به یه بنبست رسونده بود، یه بنبستی که دیگه داشتم واقعا به پوچی فلسفی می‌رسیدم. بالاخره تصمیم گرفتم برم ببینم اصلا این هفت شهر عشق کجا بوده که عطار گشته و حالا همه اینجوری میزننش تو سر ما.
دوباره بخون.
هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه.
این هفت شهر عشق عطار یعنی چی؟
نمیدونم، فکر کنم هفت وادی عشق.
هفت
وادی عشق
یعنی چی؟
نمیدونم، تو دبیرستان داشتم فکر کنم.
هفت شهر عشق عطار که گشته یعنی چی؟ ای جوان ایرانی، هفت شهر عشق عطار رو بگو که مال قدیمه.
خب ما که قدیم نبودیم،
ما هنوز
اندر خم کوچه اون شاعره. هفت شهر عشق نه ما چطور نمیدونم، نمیدونم به خدا نمیدونم.
خب صاف کنیم. آقا هفت شهر عشق را عطار گشت،
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
خب این هفت شهر عشق عطار یعنی چی؟
هفت شهر عشق را کسی که دانایان میفهمن، اونا که نادانان نمیفهمن. هفت شهر عشق را هفت تا مادی داریم، علم و اینا رو دانششی داشته باشیم میرسیم به هفت شهر عشق. هفت شهر عشق رو میدونی چیه؟
نه دیگه من از شما دارم میپرسم.
من میدونم.
الکی مغلطه میکنی، شلوغش میکنی، من فهمیدم دیگه. ما دیگه من درس خوندم، کتاب خوندم.
ما هنوز اندر خم کوچه ایم، هیچ کاری نکردیم. کاری از دستم بر نمیاد.
خب من نگفتم معنی بیتو بگی. این هفت شهر عشق عطار یعنی کجا؟ چی؟ هفت شهر عشق یعنی چی؟
من نمیدونم دیگه.
مرسی. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این هفت شهر عشق عطار یعنی چی آقای استاد؟
به نظر مقامات عرفانیه، مثل همون کعبه که هفت دور میچرخن تا برسن به اون بالا. همین.
از کجا میدونستی؟ از کجا فکر میکنی این درسته؟
اولا عطار خب به چیزای عرفانی خیلی علاقه داره، همون شیخ سنانشو برین بخونین، در این جلوتر از طرف دیگه داره میگه هفت شهر عشق. خب این دیگه خیلی ساده است، توی چی میاد میگن داستان سیمرغ هم میاد، همه اینا هست، توی اون طواف کعبه هم هست، توی اون شعرهای مولانا و نمیدونم طواف هفت طوری که میچرخن صوفیا و اینا هم هست.
خانم هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. این هفت شهر عشق عطار یعنی چی؟
هفت شهر عشق عطار؟ من واقعا اطلاعی ندارم، نمیدونم.
هفت مقام رد میکنه به تابع مقام بالای برسه.
تقلب کردی؟ تقلب رسوندن. استاد تقلب رسوندی؟
بله.
چی بهشون گفتی؟
خب هفت شهرش یعنی هفت مقام، یعنی هفت حوزه عشق، هفت حوزه‌ای که آدم توی مقام‌های مختلفی رو رد می‌کنه تا به اون نهایت و مقصود برسه، که اغلب این مقصودم اون معشوقشه که در اون نهایت قرار می‌گیره، یا همون قله قاف میشه اینجوری گفت.
با جستجو تو فضای مجازی فهمیدم که این بیت شعر درسته که درباره عطاره، ولی سروده مولانا است و تازه به یه داستان عجیب و غریبی هم برخوردم که همه جام همین رو نوشته بودن. نوشته بودن یه درویشی میره عطاری عطار، جلوی عطار میفته و میمیره، بعد یهو عطار متحول میشه. راستش این ماجرا هیچ جوره تو کت من نمیرفت که نمیرفت. کلی هم برنامه تلویزیونی و ویدیو پیدا کردم که فیلسوفا در مورد آثار و منش عطار با هم گفتگو کرده بودن، مخصوصا منطق و ته.
منطق موازین عقله. عقل وقت که میزان پیدا کرد، موازین عقل وقت که تنظیم شد همون منطق میشه، و منطق و تیر در واقع موازین عقل، و پرواز مال فکره، و مال همچنون که قبلا صحبت کردیم سالک فکرت است. فکر پرواز میکنه، منطق پرواز میکنه، اندیشه پرواز میکنه. منتوش خب عطار ناچار است که سمبولیک صحبت کنه، به زبان شعر با این مرغان صحبت میکنه که خب هدهد هم این وسط نقش مهمی رو ایفا میکنه. بنابراین اسم کتاب نگذاشته لسان و تیر، گذاشته منطق و تیر. و عجیب اینه که از قرآن هم گرفته، قرآن کریم هم نگفته لسان و تیر، منطق و علمنا منطق تیر،
یا ایها الناس علمنا منطق،
منطق نگفته لسان و تیر، گفته منطق و تیر. اون منطق و تیر قرآن هم سمبولیکه. منطق تیر یعنی فکر، یعنی عقل که سرعت پرواز داره، ولی این پرنده هم خب پروازش محدوده. آنی که پروازش نامحدوده عقله و فکر آدم است، ولی هر پرنده یه پرواز محدودی داره. پرواز پرندگان نامحدود نیست، یه جای خسته میشن، پربالشون میسوزه، میفتن، چنان که در همین سفری هم که حال در این کتاب میکنن خیلیشون نمیرسن به مقصد، یعنی توان پرواز ندارن، فقط 30 تاشون پرواز میکنن به مقصد میرسن. که
راستش این مباحث از درک من یکم که نه خیلی فراتر بود، چون که نه زیاد فلسفه میدونستم نه ادبیات. رفتم سراغ کتابایی که در مورد عطار نوشته بودن. یکی از قشنگترین کتابایی که بهش برخوردم کتابی بود به اسم صدای بال سیمرغ، نوشته یکی دکتر عبدالحسین زرینکوب. نسخه های صوتی هم از این کتاب وجود داره.
دومین مثنوی عطار به احتمال قوی الهی نامه است و در واقع جوابی به این سوال است که ارزش تعلقات عالم و آرزوهای دور و دراز انسان چیست، و در دنیایی که پایان آن مرگ و فناست برای رهایی از این تعلقات چه باید کرد؟ چون جستجوی حقیقت و تکاپو در راه طریقت بدون رهایی از این تعلقات ممکن نیست، این دلبستگی ها و آرزوها را چگونه باید تلقی کرد و از جاذبه آنها چگونه باید رهایی جست؟ همان شوخ طبعی دردآمیز، همان شورمندی بیملال که در اسرارنامه کلام عطار را رنگ و بوی ویژه می دهد، در اینجا نیز به چشم می خورد. پیداست که شاعر از سالهای جوانی هنوز آن اندازه دور نشده است تا از دست زدن به کارهای نفسگیر طولانی به تردید و احتیاط دچار گردد. عشق دردآمیز بیقراری که در جای جای اسرارنامه و در غزلیات عرفانی شاعر محرک تمام اندیشه هایش به نظر می رسد، اینجا نیز همچنان باقی است. تعلقاتی که ترک آنها شرط سلوک راه الهی است و شاعر می خواهد آنها را بی ارج نشان دهد، البته خاطرانگیز طبقات و گروه های گونه گون انسانی است. الهی نامه که معرکه برخورد این تعلقات است، در این حال هم دشواری تفاهم بین پدران و فرزندان را تصویر می کند و هم این نکته را در خاطرها می نشاند که پیران چون شور و احساس جوانان را پشت سر گذاشته اند، با احتیاط و اعتدال بیشتر
از طریق اداره میراث فرهنگ و گردشگری نیشابور به یه شخصی رسیدم که نه تنها استاد بود، بلکه برای خودش یه پا عطار شناس بود.
خدمت رو عرض کنم که من چون اهل نیشابور هستم و اینجا زادگاه من هست و زادگاه عطار نیشابوری هست، خب این همشهری بودن شاید یکی از دلایل اصلی باشه. مسئله بعدی و مهمتر اینه که من در دانشگاه رشته زبان و ادبیات فارسی رو برای تحصیل انتخاب کردم و این انتخاب منو با عطار بیشتر آشنا کرد. از طرفی در این 27-8 سال خدمتم در دانشگاه هر سال ما اینجا 25 فروردین ماه رو چون در تقویم ملی مازه بزرگداشت عطار نیشابوری ثبت شده همایش های گوناگونی داشتیم سالهای متعدد، به ویژه گاهی این همایش ها بین المللی بود، غالبا ملی بوده و به ندرت سالهایی هم بوده که استانی. و هر ساله به عنوان دبیر علمی این همایش من بودم و کارهایی رو هماهنگ میکردم با استادان برجسته کشوری برای حضور در همایش. همین هم باعث شد که علاقمند بشم به عطار نیشابوری و خب رشته تحصیلی من بوده و اینا دست به دست هم داره که اندکی از این دریای علم و اندیشه عطار رو بشناسم و به اون علاقمند بشم. آخه عطار یه ویژگی داره که مثل آب دریاست، اشعار و اندیشه هاش هر چه آدم بیشتر میخوره تشنه تر میشه. خودش در یه جایی میگه که نظم من خاصیتی دارد عجیب، زان که هر دم بیشتر بخشد نصیب، در بحثی خواندن میسر آیدت، بی شکی هر بار خوشتر آیدت.
هر جوری بود باهاش قرار گذاشتم که یه گفتگویی کنم و سوالاتمو بپرسم.
الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر نوروز.
بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من علاقمند هستم. موبایل شما رو آقای اعتمادی دادن، رئیس گردشگری نیشابور. الان بعد موقع نیست من تماس گرفتم خدمتتون.
امرتون بفرمایید من ببینم.
من با آقای اعتمادی که صحبت کردم گفتم من یک فردی رو میخوام که هم استاد ادبیات باشه هم عطارشناس.
یه راست رفتم سراغ جناب عطار. این که اصلا کی بوده؟ واقعا عطار بوده یا نه؟
عطار داروساز بوده یا همون عطار درسته؟
عطاری شغلی بوده که در حقیقت این گیاهان دارویی که ما امروزه ازش یاد میکنیم و رشته ای شده برای خودش در گذشته، به این افراد که مغازه‌هایی داشتند و داروهای گیاهی رو خودشون تهیه میکردند و خب یقیناً اشرافی به خواص اونها هم داشتند بهشون عطار میگفتند. عطار در ادبیات ما تعداد زیادی هستن، از جمله عطار تونی مثلا، اما عطار نیشابوری شیخ فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، این پسوند نیشابوری رو که پس از نام اون همه جا ثبت و ضبط شده و به کار میبریم، برای همینه که با عطارهای دیگه اشتباه نشه و بدونیم که مراد کدوم عطار هست.
سوال مهمی که حتما باید از استاد میپرسیدم این ماجرای تحول عطار بود، همون درویش و مردن ناگهانی درویش و متحول شدن ناگهانی عطار که تو فضای مجازی در مورد عطار نوشته بودن، راستش به نظرم منطقی نمی اومد اصلا.
بعد آقای دکتر چطور شیخ عطار نیشابوری از یک داروساز تبدیل شد به یک شاعر عارف مسلک؟
البته شاعر عارف شاید همیشه در باب عطار درست نباشه. عطار در غزلیات و رباعیاتش شاعر عارفه، اما در مثنوی ها که شاید شاهکارهای اون هست عارف شاعر به حساب میاد. اما اینکه چه چیزی باعث تحول شد، در باب تحول عطار مثل بسیاری از بزرگان دیگه افسانه هایی ساخته شده و همه بزرگان ما از این قاصد مسئول نبودن. گاهی مثلا در خصوص تعداد آثار عطار گفتن 114 تا کتاب نوشته، یعنی به عدد سوره های قرآن، یا 10 تا پسر داشته، یا مثلا کتابی تحت عنوان بی سرنامه به اون نسبت میدن که مغول بعد از این که سر اون رو جدا کرد اون یه کتابی رو نوشت و اسمش رو گذاشت بی سرنامه. اینا افسانه هایی هست که در باب او ساختن. از جمله در تحول عطار هم افسانه ای هست که درویشی به مغازه او مراجعه میکنه، طلب کمک میکنه و عطار درنگ میکنه یا امتناع میکنه و اون درویش میگه که تو با این امساکی که میکنی چطور میخوای جون بدی؟ و عطار ازش میپرسه تو چطور میخوای جون بدی؟ و اون درویش چوبراشو میذاره زیر سرش و میگه اینجوری و میمیره و عطار متحول میشه. یقینا این هم افسانه بیش نیست و عطار با اندیشه های بسیار زیاد، با مطالعات زیاد، با حضور در محضر بزرگانی مثل نجم الدین کبری که عارفان زمان خودش بوده و تمام کسانی که در مسیر سفرهای عطار تا ماوراءالنهر و از اون ور تا شامات بالاخره با بزرگانی برخورد میکنه، اینا تأثیر داشتن. خب زمینه و ذات اون هم این ویژگی ها رو داره که گرایش به عرفان پیدا بکنه، اما اینکه عطار به مقامات بسیار بالایی در عرفان میرسه، خب این استعداد ذاتی و درونی اون بوده و خلوص نیتش و اینکه میدونسته که چه چیزهایی مایه رشد، نمو و در نهایت بقای یک انسان کامل میشه. مجموع اینها دست به دست هم داد و از عطار اون ساخت که امروزه.
بالاخره رفتم سراغ اون شعر مولانا که دایی با خوندنش منو برد توی یه بنبست، یه بنبستی که این ماجرای هفت شهر عشق چیه واقعا، کجا هستن این هفت شهر بالاخره؟
دقیقا اتفاقا میخواستم این منظور این شعری که شما هم خوندینش، هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه، این از هفت شهر عشق که عطار گشته یعنی چی، منظورش چی بوده؟
این یکی از اصطلاحات عرفانی ماست که در عرفان ما به هفت مقام وجود داره که گاهی به اونها به وادی اطلاق شده و گفته شده، گاهی منزل گفته شده، گاهی مرحله گفته شده. این مراحل، منازل و وادی ها در حقیقت جایگاهایی بوده که یک عارف باید از یک نقطه خاص آغاز میکرده و مرحله به مرحله اینا رو پشت سر هم میذاشته تا به پایانین یا به آخرین وادی و آخرین مقام و بالاترین مرحله میرسیده. حالا این قبل از عطار هم این اصطلاح وجود داشته، مثلا ابو نصر سراج در کتاب علامه تصوفش این مقامات رو میگه عبارتند از توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا. اسمهای اینا فرق میکنه ولی اصطلاحاتشون و تعدادشون فرقی نمیکنه. عطار از این مقامات وادی یاد میکنه و میگه که وقتی که پرنده ها را میفتن به سوی سیمرغ برن، از اون میپرسن که چه مسیرهایی رو ما باید طی بکنیم به عنوان راهنما و راهبر به ما بگو، اون میگه که گفت ما را هفت وادی دره هست، چون گذشتی هفت وادی درگه هست. هست وادی طلب آغاز کار، بعد از آن وادی عشق هست بی کنار، پس سوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت، پس پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی خیرت صعبناک، هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از آن روی روش نبود تو را، در کشش افتی روش گم گرددت، بر بوی یک قطره قلزم گرددت. اگه این هفت وادی، هفت مرحله رو طی بکنی، تو دیگه اون قطره میشی که به دریا متصل شده، بنابراین به بالاترین مرتبه و درجه میرسی. بنابراین اینا مراحلی بوده که باید پشت سر هم طی میشده. مولانا هم میگه که از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. باز اینا رو یه دونه یه دونه نظم و ترتیب میشناسن، پایدار هستن، ثابت هستن در وجود انسان و باید یکی یکی تیه کرد. حتی این وادی ها و منازل و مراحل رو خیلی ذوقی بیان میکنه و با آگاهی تام. امروز ما میدونیم که تا انسان چیزی رو نخواد سراغش نمیره و به نتیجه هم نمیرسه. بنابراین عطار میاد اولین وادی رو طلب میذاره، یعنی ما باید بخوایم تا انسان خودش نخواد هیچ کاری و هیچ عملی انجام نمیشه. بنابراین عطار این وادی ها، این هفت مرحله، این هفت منزل رو با وادی یاد کرده که به زیبایی در منطقه تیرش هست و هزاران هزار پرنده که راه میفتن برن به سیمرغ برسن، این وادی ها رو طی میکنن و در هر کدوم از این مراحل و وادی ها تعداد زیادی از بین میرن و به مرحله بعد نمیرسن و اون وادی آخر که میرسن فقط 30 تا پرنده میرسن به انتها. خود عطار میگه که مدتی شد تا در این راه آمدیم، از هزاران 30 به درگاه آمدیم. اون 30 تایی که به آخرین مقام از این مقامات و مراحل و وادی ها میرسن دیگه هیچ زنگاری در وجودشان نیست، بر خودشان و نفسشان کاملا مسلط شدن و مثل آینه پاک شدن و وقتی که در مقابل سیمرغ قرار میگیرن انگاری که یه آینه در برابر سیمرغ قرار دادن. وقتی که به سیمرغ نگاه میکنن وجود خودشون رو در اونجا میبینن و وقتی به خودشون نگاه میکنن سیمرغ رو در دل خودشون میبینن.
درسته که این بیت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم سروده مولانا است، ولی راستش به خاطر این شعر من با عطار یه جور دیگه آشنا شدم. همون جوری که استاد میگفت واقعا عطار خوندن نیازی به سواد ادبیاتی آنچنانی نداره و همین امروز هم به درد خیلی ها میخوره.
آقای دکتر، به نظرت اگر ما زیاد سرمون توی شعر و عرفان و ادبیات نباشه، مثلا زیاد بلد نباشیم شعر بخونیم، بازم عطار میتونه جایی تو زندگیمون داشته باشه؟ یعنی اشعارش به دردمون میخوره، میفهمیمش، میتونیم درک کنیم؟
یقینا این کار رو میتونیم بکنیم به چند دلیل. شاید ساده ترین و در دسترس ترین دلیلش این باشه که عطار ادبیاتش به خصوص در مثنویهاش تعلیمی هست، یعنی میخواد که تعلیم بده دیگران رو و این ادبیات تعلیمی تمثیلی میشه. یعنی چی؟ یعنی از حکایت و قصه استفاده میکنه برای اینکه به من و شما ابیات و اندیشه های عرفانی، اخلاقی، انسانی خودش رو منتقل بکنه. از ابزاری به نام قصه و حکایت استفاده میکنه. این حکایت ها موضوع رو برای من و شما و برای حتی انسان‌های عامی و عادی هم روشن میکنه. مثلا به من و شما میخواد بگه که ما باید بر نفسمان غلبه کنیم. یه داستان 5 سطری میگه که یافت مردی گورکن عمری دراز. سائلی گفتش که چیزی گویی باز؟ تا چه عمری گورکن دی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک؟ گفت این دیدم عجایب هست، به حال که این سگ نفسم همی 70 سال گور کندن دید و 1 ساعت نمرد، یک دم هم فرمان 1 ساعت نبرد. ببینید با یک حکایت کوتاه که یک گور کمی داره گور میکنه، یه نفر بیاد بهش میگه که تو 70 سال داری این ته گودال و ته قبرها این کار انجام میدی، چه چیز عجیبی دیدی؟ میگه بهترین چیزی که دیدم حسر حال و شرح حال خودمه، نفس من 70 سال تایی این گودالا میبینه و میدونه که بازگشت همین اینجاست، ولی 1 ساعت از من اطاعت نکرده، 1 لحظه فرمان من رو به گوش نگرفته. ببینید با یک حکایت 4-5 سطری که گونه نفس رو برای ما و مبارزه با نفس و عدم پذیرش نفس، سرکشی نفس رو به چه زیبایی بیان میکنه. جالبه بدونید که در آثار عطار نزدیک به 2200 قصه و حکایت بیان شده. هر کدوم از این قصه ها و حکایت ها برای روشن کردن و تبیین یه موضوعی بوده که قبل از اون عطار گفته، حالا یه قصه هم میاره که بفهمیم. و جالبتر باز اینه که در بین این 2200 قصه نزدیک به 1/10 اونها، یعنی حدود 200 قصه از زبان مجانین و دیوانگانه. البته این دیوانگان و مجانین اغلای انسان ها هستن، بهتر بگیم اغلای مجانین هستن، چرا که اندیشه هایی رو از زبان این دیوانه ها میگه که هم تنزم داره، جذابم هست، کشش هم داره، یه از زبان انسان های متفکر و فیلسوف باید بگه عطار.
یعنی شما میونه کلامتون، یعنی شما میگید که شعرهای عطار حتی به زمان معاصر و زمان فعلی هم با زمان معاصر و زمان فعلی هم همخوانی داره، یعنی مردم میتونن بفهمنش؟
بسیار میتونن بفهمن، با یک مقدار خوندن اشراف پیدا میکنن. از همین مهمتر این قصه ها براشون روشن میکنه. عطار نیشابوری برای انسان گرفتار معاصر، برای این افراط و تفرید هایی که در جوامع بشری وجود داره و چون از ذاتیات هم تا بسته حرف داره برای دنیای امروز و برای انسان معاصر، حداقل چیزایی که میتونم به سرعت در این مجال کوتاه خدمتتون عرض بکنم، او خودشناسی رو به ما میگه. امروز ما چقدر در روانشناسی ها و مکاتب گوناگون میخونیم که اول باید به خودمون مسلط بشیم. خب اساس اندیشه عطار در دو تا مثنوی عرض کردم خودشناسی هست، بعد خدا باوری و احتیاج به خداوند و تمسک به خداوند و توکل به خداوند رو عطار به ما توجیه و تبیین میکنه و توصیه میکنه. چقدر باعث آرامش روحی و روانی همه جوامع میشه این خدا باوری و اعتقاد و اعتمادی که به خدا رست کنیم.
درسته.
این که ما خلقت رو بشناسیم، خلق رو بشناسیم، اطمار به ما چهار تا خیر رو یاد میده، یعنی چهار کلمه که با حرف خیر شروع میشه. و من همیشه دیگه دانشگاه ارز میکنم به دانشگاه خوبم میگم که اگه کسی این چهار تا خیر رو بشناسه عارفه. اون چهار تا خیر که چهار کلمه است با حرف خیر شروع میشه، خود، خدا، خلق، خلقت. آیا چیزی غیر از این ما داریم؟ بچه‌ها این چهارتا رو به ما میشناسونه با آیه قرآن، با حدیث، با داستان، با تمثیل، با نمونه‌های بسیار زیبا و زیاد از قرآن و از کتب دیگه. بنابراین هم برای دنیای امروز هم برای انسان معاصر حرف داره، خیلی هم خوب حرف داره. ما اگه بخوایم در قرن جدید برای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به ادبیاتمون و به عرفانمون رجوع بکنیم. هنوز در دنیا پیروان خیام، عطار، حافظ ما هستن. هنوز گوته آلمانی که خودش یکی از ارکان شعر جهان هست آرزو میکنه که شاگردی از شاگردان حافظ ما باشه. هنوز لافونتن فرانسه افتخار میکنه که بهش بگن سعدی فرانسه. هنوز که هنوزه عده زیادی مثنوی مولانا رو میخونه. سال 2009 بعد از انجیل پرفروش‌ترین این کتاب سال آمریکا میشه مثنوی مولانا. من حساب کردم به ازای هر 1000 نفر یک نفر مثنوی خریده در آمریکا، در اساس تیراژی که فروش رفته، جمعیتی که در اون سالها داشتن. بنابراین هنوز ما حرف برای گفتن داریم و هنوز پیروان این شعرها پیدا می‌کنیم.
واقعا که عطار خوندن حالمو عوض کرد. اونجا که میگه از بند نصیب خیش برخیز، در بند نصیب دیگران باش، در کوی قلندری چو سیمرغ می باش، به نام و بی نشان باش، بگذر تو از این جهان فانی، زنده به حیات جاودان باش.
این ماجرا تا کجای چشم تو طول می کشد، این حادثه تا کجای دست های من، این قصه ها تا کجای شب تکرار تکرار می شود. ای آمور ای دلدار، این سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد، این ابرها تا کجای اشکهای من، این سرنوشت تا کجای زمان تاب تاب میخورد. ای یار ای دلدار.
لحظه هاتون پرنشاد الهی از هر کجای ایران زیبامون که شنونده نوبت اول برنامه های رادیو صباح هستی، جان و تنتون سلامت باشه. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت کاری با هم هدهد صبا رو بشنویم.
هدهد صبا،
رادیو صبا در
هر اتفاق تازه در هدهد صبا.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش اومدید به هدهد سبا. در اولین روز هفته و در روز شنبه سلام میکنم به شما و البته ایدی که پشت سر گذاشتیم رو مجدد بهتون تبریک میگم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفت.